قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و 488 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 407 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. تلخ کنی دهان من، قند به دیگران دهی، نم ندهی به کشت من، آب به این و آن دهی. جان منی و یار من، دولت پایدار من، باغ من و بهار من، باغ مرا خزان دهی. یا جهت ستیز من، یا جهت گریز من، وقت نبات ریز من، وعده و امتحان دهی. عود که جود می کند، بهر تو دود می کند، شیر سجود می کند، چون به سگ استخوان دهی. برگذرم ز نه فلک، گر گذری به کوی من، پای نهم بر آسمان، گر به سرم امان دهی. عقل و خرد فقیر تو، پرورشش ز شیر تو، چون نشود ز تیر تو، آن که بدو کمان دهی. در دو جهان بننگرد، آن که بدو تو بنگری. خسرو خسروان شود، گر به گدا تو نان دهی. جمله تن شکر شود، هر که بدو شکر دهی. لقمه کند دو کون را، آن که توش دهان دهی. گه بکشی گران دهی، گه همه رایگان دهی. یک نفسی چنین دهی، یک نفسی چنان دهی. مفخر مهر و مشتری، در تبریز شمس دین. زنده شود دل قمر، گر به قمر قران دهی. در مثنوی در دفتر چهارم هستیم. در داستان گم شدن پیامبر در کودکی از حلیمه سعدیه که دایه اون حضرت بود، و حلیمه مضطرب سرگردان و نالان به دنبال اون فرزند میگشت تا یک پیری از قریش او رو در این حال دید و خواست کمک کنه به حلیمه. او رو به بتان راهنمایی کرد، گفت بیا حاجت از بت‌ها طلب کن. وقتی در مقابل بت‌ها نام محمد به زبان آمد، بت‌ها سرنگون شدند و به لرزه افتادند. این احوالات حلیمه سرگردان مضطرب رو مضطرب‌تر کرد. میگوید چون در آن حالت بدید و پیر را، دید که خود این پیری که اومده بود که او رو به سوی بتان راهنمایی کرده بود، خود این پیر چه وحشتی کرد از این اتفاقی که افتاده. چون در آن حالت بدید و پیر را، بیت 967، زان عجب گم کرد زن تدبیر را. گفت پیرا گرچه من در مهنتم، حیرتن در حیرتن در حیرتم. ساعتی بادم خطیبی می کند، ساعتی سنگم ادیبی می کند. باد با حرفم سخنها می دهد، سنگ و کوهم فهم اشیا می دهد. گاه طفلم را ربوده غیبیان، غیبیان سبز پر آسمان. خلاصه گفت وضع خود من که می بینید چطوره. حالا می گوید که از که نالم، با که گویم این گله. من شدم سودایی اکنون صد دله. حلیمه میگوید که عجیب در حیرت افتادم، یه طرف فرزندم که به من برای دایگی سپرده بودن گم شده، یه طرف این احوالات رو میبینم، سنگ داره با من حرف میزنه، باد داره با من حرف میزنه، بچه‌م گم شده، از که نالم، با که گویم این گله. من شدم سودایی اکنون صد دله، گیج شدم پریشان خاطر شدم. دلم صد جا راه میره، به اصطلاح صد دله. غیرتش از شرح غیبم لب ببست، اینقدر گویم که طفلم گم شده است. گر بگویم چیز دیگر من کنون، خلق بندندم به زنجیر جنون. میگه این حوادث عجیب و غریب رو که میبینم جرأت نمیکنم راز غیب رو فاش کنم، جرأت نمیکنم پشت پرده رو بیان بکنم. غیرت الهی که غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید، غیرت الهی که اجازه نمیده اسرار الهی نزد غیر فاش بشه، لب منم بسته. من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که بچه‌م گم شده، دیگه بیشتر از این نمیتونم چیزی بگم. گر بگویم چیز دیگر من کنون، خلق بندندم به زنجیر جنون. اگه من بگم که این بچه یه بچه متفاوتیه و یک عنایتی متوجه او هست، جماعت که باور نمیکنن، من رو متهم به دیوانگی میکنن، زنجیر دیوانگی به گردنم میندازن. غیرتش از شرح غیبم لب ببست، اینقدر گویم که طفلم گم شده است. گر بگویم چیز دیگر من کنون، خلق بندندم به زنجیر جنون. گفت پیرش کی حلیمه شاد باش، سجده شکر آر و رو را کم خراش. غم مخور یاوه نگردد اوز تو، بلکه عالم یاوه گردد اندرو. اون پیر به حلیمه گفت که قصه نخور، خوشحال باش، سجده شکر به جا بیار، دیگه خراشی به صورت خودت ننداز. خب زنهایی که پریشونن، مصیبت دیده هستن، قصه های گران دارن، با ناخونشون صورت خودشون رو می خراشن. اون پیر به حلیمه نصیحت کرد چنین نکن. گفت پیرش کی حلیمه شاد باش، سجده شکر را و رو را کم خراش. غم مخور یاوه نگردد اوز تو، بلکه عالم یاوه گردد اندرو. اون پیر قریش از اون تزلزلی که در وضع بت‌های سنگی پیدا شد فهمید که این بچه یه بچه عادی نیست. به حلیمه گفتش که غصه نخور، خیالت راحت باشه، هیچ وقت این پسر بچه گم نمیشه، یاوه نگردد اوز تو. ما امروز یاوه رو به معنای بیهوده و بی‌معنا به کار میبریم، معمولاً هم صفت حرف میشه، موصوفش حرفه، میگن حرف یاوه نزن، که به معنی حرف بی ربط و چرند هست. اما در اصل لغت به معنی گمم هست، از دست رفته. غم مخور یاوه نگردد اوز تو، بلکه عالم یاوه گردد اندرو. برعکس همه عالم در واقع گم میشه تو بچه تو، یعنی او از همه عالم برتر هست و در واقع تو دنبال عالم بگرد به جای اینکه دنبال بچه در عالم میگردی، چون عالم در او گم میشه. غم مخور یاوه نگردد او ز تو، بلکه عالم یاوه گردد اندر او. هر زمان از رشک و غیرت پیش و پس، صد هزاران پاسبان است و هرس. میگه این فرزند گم شده تو یک کسی است که در هر لحظه صد هزاران نگاهبان داره از جلو و عقب، یعنی از همه سو نگهبانان، پاسبانان، حرس، حرس یعنی پاسدار و نگاهبان. اینا از بس که حسرت او رو میخورن، بر او رشک میبرن و از بس که غیرت دارن نسبت به او که یه وقت چشم زخمی بهش نرسه، همه موازه بشن. هر زمان از رشک و غیرت پیش و پس، صد هزاران پاسبان است و حرس. یعنی کاملا از او نگاهبانی و نگاهداری میشه. آن ندیدی کان بتان ذوفنون، چون شدند از نام طفلت سرنگون؟ مگه ندیدی همین که من اسم بچه تو رو در برابر بت‌ها بردم، این بت‌هایی که ما خیلی بهشون هنر نسبت میدادیم، خیلی اینا رو مهم میدونستیم، ذوالفنون میدونستیم، میگفتیم که اینا کار از دستشون ساخته است، کارسازن. این بت‌ها از نام طفل تو، از شنیدن نام طفل تو سرنگون شدن. پس بدون که بچه تو یه بچه عادی نیست. آن ندیدی کان بتان ذوفنون، چون شدند از نام طفلت سرنگون؟ این عجب قرنیست بر روی زمین، پیر گشتم من ندیدم جنس این. قرن یکی از معانیش در عربی دوره و عصره. میگه عجب روزگاریه، من همچین روزگاری روی زمین ندیدم. تا به این سن و سال که رسیدم، پیر شدم، من نظیر همچین زمانه و همچین روزگاری به یاد ندارم. این عجب قرنیست، یا عجب قرنیست بر روی زمین، پیر گشتم من ندیدم جنس این. زین رسالت سنگ ها چون ناله داشت، تا چه خواهد بر گناهکاران گماشت. حالا اینو مولوی میگه علی‌القاعده، دیگه نمیتونیم بگیم این از زبان پیره. میگه که حالا فکرشو بکنید که از رسالت پیغمبر، از بعثت پیغمبر، سنگ به صدا در میاد، سنگ به ناله در میاد از هیبت شنیدن خبر ظهور پیغمبر، سنگ به ناله در میاد. حالا ببین گناهکارا چه بر سرشون میاد. این رسالت، این بعثت با گناهکارا چه میکنه؟ زین رسالت سنگ ها چون ناله داشت. چون اینجا یعنی وقتی که، آنگاه که سنگ از رسالت پیغمبر به فریاد می آمد، تا چه خواهد بر گناهکاران گماشت. حالا چه بلایی بر سر گناهکارا میاد. سنگ بی جرم است در معبودیش، تو نیی مضطر که بنده بودیش. او که مضطر این چنین ترسان شده است، تا که بر مجرم چه ها خواهند بست. میگوید که این سنگی که به لرزه افتاد و به ناله افتاد، هیچ گناهی نکرده بود، چون سنگ که اختیاری نداره که گناهی بکنه، جرمی نداشت، اگر سنگ معبود بت‌پرستان واقع شده بود، به اختیار خودش که معبود نشده بود، بت‌پرستا اونو معبود گرفته بودن. سنگ بی جرم است در معبودیش. اما تو خودتو با اون مقایسه کن، تو که بنده خدا هستی و باید بنده خدا باشی، تو که مجبور نیستی، مضطر نیستی، تو اختیار داشتی، تو نه این مضطر که بنده بودیش. یعنی اگه از سنگ بپرسن تو چرا معبود بت‌پرستان شدی، میگه بابا من مضطرم، من که خودم اختیاری ندارم، من میتونم بت‌پرستان رو خودم دور کنم، بگم منو نپرستن. اما تو انسان، تو مضطر نیستی، تو اختیار داری، تو میتونی کار بد نکنی. اگر اونجا یه اتفاق بدی برای سنگا افتاده، اونا نمیتونستن این اختیار، این اتفاق بد رو از خودشون دور کنن. اما تو اونجایی که گناه میکنی، تو که اونجا مضطر نیستی، تو نه این مضطر که بنده بودیش، باید بندگی خدا میکردی. او که مضطر این چون این ترسان شده است، تا که بر مجرم چه ها خواهند بس. میگه حالا فکرشو بکن، جایی که سنگی که اختیاری از خودش نداره و اصلا نباید مؤاخذه بشه چون آزادی نداشته، اختیار نداشته، اینطوری به وحشت افتاده و لرزان شده، حالا تو انسان وقتی یه جرمی میکنی و مجرم میشی، تو انسانی که آزادی و اختیار داری، ببین چه عقوبتی تو خواهی دید. تا که بر مجرم چه ها خواهند بس. چه ها خواهند بس یعنی چه بر سر تو میارن وقتی که جرم بکنی. سنگ بی اختیار وقتی خبر رسالت پیغمبر رو میشنوه به لرزه در میاد. انسان مختار ببین دیگه چه حالی باید پیدا بکنه. این دو سه بیت علل قاعده سخن مولاناست. بعد یه عنوان تازه باز میکنه، خبر یافتن جد مصطفی عبدالمطلب از گم کردن حلیمه محمد را علیه السلام. قدیما علیه السلام رو برای پیامبرم به کار می بردن، مخصوصا اهل سنت نام پیامبرم که می بردن علیه السلام می گفتن. اما در روزگار ما علیه السلام رو برای ائمه به کار می برن، معمولا برای پیامبر با صلی الله ادای احترام می کنن. خبر یافتن جد مصطفی عبدالمطلب از گم کردن حلیمه محمد را علیه السلام و طالب شدن او گرد شهر و نالیدن او بر در کعبه و از حق درخواستن و یافتن او محمد را علیه السلام. معناش روشنه. چون خبر یابی جد مصطفی از حلیمه و از فغانش برملا و از چنان بانگ بلند و نعره ها که به میلی می رسید از وی صدا، زود عبدالمطلب دانست چیست، دست بر سینه همی زد میگریست. خب ما میدانیم که جد پیامبر عبدالمطلب بوده، فرزند عبدمناف و پدر عبدالله، که عبدالله فوت کرده بوده و پیامبر زیر سرپرستی جد خودش عبدالمطلب بزرگ شده. حالا میگوید که این جد مصطفی که فرزند خودش، نوه خودش رو سپرده بود به آمنه، به حلیمه که او رو شیر بده، مطلع شد، خبر در مکه پیچید که محمد گم شده. چون خبر یابید جد مصطفی از حلیمه و از فغانش برملا، از آه و ناله و شیون برملای حلیمه که آشکارا در بین مردم گریه و داد و فریاد می کرد، خبر به عبدالمطلب رسید که یه همچین اتفاقی افتاده. و چنان بانگ بلند و نعره ها که به میلی می رسید از وی صدا. حلیمه آنچنان بانگ بلند داشت و نعره ها می زد که صداش تا مثلا یه فرسخی می رسید، تا یک میل می رسید. حالا این میل چقدر بوده؟ میل امروز 1600 خورده ای متره، همین قد بوده، بیشتر بوده، کمتر بوده. گفت او زائد او ناقص او مساوی العهدت و علی الراوی. حالا ما نمیدونیم چقدر بوده، ولی به هر حال یه فاصله قابل توجهی بوده که صدای حلیمه تا یک میل میرسیده. زود عبدالمطلب دانست چیز، فهمید که چه اتفاقی افتاده، دست بر سینه همی زد میگریست. اونم خیلی متوحش شد، غصه دار شد، هی دست بر سینه میکوفت و گریه میکرد. آمد از غم بر در کعبه بسوز، که خبیر از سر شب و از راز روز. اومد دامن کعبه رو گرفت و شروع کرد به مناجات، ابتهال، زاری. از اینجا معلوم میشه که عبدالمطلب بت پرست نبوده، خدا پرست بوده، که قبل از بعثت پیغمبر حاجت به خدای کعبه میبرده، نرفته پیش بت ها. و این اعتقادی است که شیعه داره در حق پدران پیامبر، که اینها بت پرست نبودن. مولانا هم با این نحوه بیان داستان داره همین عقیده رو بیان میکنه که عبدالمطلب بت پرست نبود. آمد از غم بر در کعبه بسوز، گفت که کی خبیر از سر شب و از راز روز. ای خدایی که از سر شب آگاهی، از راز روز آگاهی، خیشتن را من نمی بینم فنی، تا بود هم راز تو همچون منی. گفت من خودم رو لایق این که همراز تو باشه نمی بینم، در من هنری نیست. فن اینجا به معنای هنره. در من هنری نیست که من همراز تو بشم، بتونم راز با تو بگم. خیشتن را من نمی بینم هنر، تا شوم مقبول این مسعود در. مسعود یعنی مبارک، سعد. من در خودم این هنر رو نمی بینم که در چنین درگاه مبارکی پذیرفته بشم. خیشتن را من نمی بینم هنر، تا شوم مقبول این مسعود در. یا سر و سجده مرا قدری بود، یا به اشکم دولتی خندان شود. اینم دنباله همون ابیات قبله، یعنی من در خودم اینو نمیبینم که در سر و سجده من، در سری که به سجده میگذارم در برابر تو، ارزشی وجود داشته باشه. سر و سجده من ارزشی نداره. اگر گریه میکنم و اشکی به چهره من میاد، اشکی از چشم من میباره، من این شایستگی و لیاقت رو در خودم نمیبینم که یک دولتی خندان بشه. اینجا خندان شدن دولت یعنی یک سعادتی به من رو بکنه. دولت یعنی شکوه، قدرت، یعنی کنایه از شکوه و قدرت و عظمت و فتح و گشایشه. یا به اشکم، یعنی به برکت اشک من، یک گشایشی در کار پیدا بشه و سعادتی نصیب بشه. لیک در سیمای آن در یتیم دیدم آثار لطفت ای کریم. در واقع عبدالمطلب حرفش این بود وقتی که دامن کعبه رو گرفته بود و به درگاه خدا مینالید، میگفت که نه به خاطر من، به خاطر پیغمبر تو رحم کن. یعنی خدا رو به پیامبر قسم میداد، به عظمت پیامبر خدا رو قسم میداد. میگفت من در سیمای این در یتیم، این فرزند، من آثار لطف تو رو دیدم. من دیدم که تو به این بچه چه لطفی داری ای کریم. این در یتیم یه اصطلاحه. یتیم چون تک میمونه، جدا میمونه، به مروارید که تنها در درون صدف رشد میکنه میگن در یتیم، یعنی در یک دانه، گوهر یک دانه به قول حافظ. در یتیم یعنی دردانه در واقع. و چون پیامبر یتیم هم بوده، این اصطلاح در یتیم رو برای پیامبر به کار برده. ولی در یتیم همیشه به معنای گوهر یک دانه است. در روزگار خود ما جلال آل احمد یک تکنگاری داره راجع به جزیره خارک. عنوان کتابش هست جزیره، یعنی خارک، در یتیم خلیج فارس. میخواد جایگاه ویژه و منحصر به فرد جزیره خارک رو در خلیج فارس نشون بده که چه ارزشی داره. اصطلاح ادیبانه سنتی در یتیم رو به کار میبره که اون موقعی که این کتاب نوشته شده بوده، جزیره خارک یه جزیره فراموش شده ای بوده. این خواسته ارزش این رو که تک افتاده و کسی رفت آمد نمی کنه در اون زمان نشون بده. لیک در سیمای آن در یتیم دیدم آثار لطفت ای کریم. گفت خدایا، کریما، من نظر عنایت تو رو، آثار لطف تو رو در چهره اون گوهر یک دانه، اون در یتیم، من دیدم که نمیماند به ما گرچه ز ماست. ما همه مسیم و احمد کیمیاست. من متوجه شدم که این بچه هیچ شباهتی به ما نداره. درسته که از قبیله ماست، درسته که نوه منه، ولی هیچ شبیه من نیست. این یه تافته جدا بافته است، یه چیز دیگه است که نمیماند به ما گرچه ز ماست. ما همه مسیم و احمد کیمیاست. فرق ماها، آدمای معمولی، با این کودک فرق مس با طلاست، بلکه بالاتر از طلا. اون چیزی که مس رو طلا میکنه کیمیاست. یعنی معلوم میشه که او اومده که ما مس ها رو طلا کنه، که نمیماند به ما، یعنی مانند ما نیست، گرچه ز ماست، ما همه مسیم و احمد کیمیاست. آن عجایب ها که من دیدم بر او، من ندیدم بر ولی و بر عدو. میگه من یک شگفتی هایی در این طفل دیدم که در دوست و دشمن ندیدم. ولی و عدو که با هم اومده معناش دوست و دشمنه، یعنی در احدی این آثار و احوالی که من در این بچه دیدم دیده نشده. آن که فضل تو در این طفلیش داد، کس نشان ندهد به صد سال جهاد. میگه اگه یک کسی صد سال جهاد بکنه، به این درجه از فضل و بزرگی که تو در کودکی به این بچه دادی نمیرسه. یعنی تو به این بچه، به این طفل یک عنایتی کرده ای که یک شبه ره صد ساله رفته. آن که فضل تو در این طفلیش داد، این آنکه یعنی آنچه، یعنی اون عنایتی که فضل تو، تفضل تو، کرم تو به این بچه در این کودکی داده، کس نشان ندهد به صد سال جهاد. کسی با صد سال جهاد نمیتونه به یه همچین چیزی رو به دست بیاره و نشون بده. چون یقین دیدم عنایت‌های تو بر وی، او در ریست از دریای تو. من هم او را می شفیع آرم به تو، حال او ای حال دان با من بگو. عبدالمطلب گفت که من وقتی یقین پیدا کردم که تو به این بچه عنایت داری، من وقتی مطمئن شدم که این بچه یک گوهری است، یک دری است، یک صدفی است از دریای بیکرانه تو، حالا من اومدم اینجا خود او رو که حالا گم شده، من میخوام به شفاعت بیارم که تو به من بگی که کجاست. من هم او را می شفیع آرم به تو، خود اونو شفیع میارم به شفاعت نزد تو. حال او ای حال دان با من بگو. تو بر حال همه واقفی، حال تو حال دانی، بگو حال اون چطوره، کجاست. حال او ای حال دان با من بگو. از درون کعبه آمد بانگ زود، که هم اکنون رخ به تو خواهد نمود. یه صدایی از درون کعبه برخاست بلا فاصله که همین حالا به زودی پیامبر به تو رو نشون میده، خواهید دید او را. از درون کعبه آمد بانگ زود، که همکنون رخ به تو خواهد نمود. با 200 اقبال او محظوظ ماست، با 200 طلب ملک محفوظ ماست. گفت قصه نخور، این محمد اقبالش خیلی بلنده، 200 اقبال داره و محظوظ ماست. محظوظ اسم فاعل از ریشه حظ به معنای بهره و نصیب. محظوظ میشه بهرمند، با نصیب، برخوردار. با 200 اقبال او محظوظ ماست، یعنی از نعمتهای ما، از عنایتهای ما برخورداره. با اون اقبال بلندی که داره با 200 طلب ملک محفوظ ماست. طلب رو در ابیات گذشته نزدیک داشتیم، طلب طلب یعنی دسته دسته، گروه گروه، یعنی 200 گروه ملک فرشته ازش محافظت میکنن، اون نزد ما محفوظه با 200 طلب ملک. ظاهرش را شهره کیهان کنیم، باطنش را از همه پنهان کنیم. گفت که یعنی این صدایی که از درون کعبه می آمد به این پدر بزرگ که آشفته بود از گم شدن نوش، گفت که ما در آینده ظاهر این فرزند رو شهره کیهان میکنیم، یعنی در سراسر عالم هستی او مشهور میشه، اما باطنش را از همه پنهان کنیم. اما این پیامبر یک حقیقتی داره در باطن خودش که دست هیچ کس به اون حقیقت نمیرسه، هیچ کس قدرت درک اون حقیقت رو پیدا نمیکنه. باطن او یه جاییه که دست هیچ کس به اون نمیرسه. این که میگه باطنش را از همه پنهان کنیم به معنای اینه که هیچ کس قادر به درک باطن او نیست، چون درک هر چیزی حداقل مستلزم همترازی مدرک و مدرکه، یعنی تا درک کننده همتراز و یا برتر از درک شونده نباشه نمیتونه اون رو درک بکنه. کسی که میخواد باطن پیامبر رو درک بکنه باید مقامش حداقل مقام خود پیغمبر یا برتر از پیغمبر باشه تا درک بکنه پیغمبر رو، چون ادراک به معنای احاطه ادراک کننده بر ادراک شونده است. وقتی شما یه چیزی رو ادراک میکنی گویی او رو دربر میگیری، او رو فرا میگیری. درک به فارسی چی میشه؟ فرا گرفتن. الان دانش آموز رو میگن فراگیر، میگن این نکته رو فرا گرفت. فرا گرفتن فارسی درکه. خب فرا گرفتن یعنی چی؟ یعنی احاطه کردن، یعنی بر یه چیزی مسلط شدن، یعنی یه چیزی رو دربر گرفتن، زیر بال و پر آوردن. درک معنیش اینه، در عربی هم معنیش اینه. اون وقت کسی بخواد پیامبر رو درک بکنه باید از او برتر بشه، همچین اتفاقی نمیفته، او از همه برتره. ما عرفناک حق معرفتک، ما تو رو نشناختیم اونچنان که باید میشناختیم. این در وصف پیامبر گفته شده دیگه. بعد میگوید که ظاهرش را شهره کیهان کنیم، بله اسمش در همه عالم میپیچه، اما باطنش را از همه پنهان کنیم. از اینجا به بعد مولانا اوج میگیره، میره سراغ مقام انسان، این که انسان چه مقاماتی داره و خدا انسان را از چی می آفرینه و به کجا می رساند. یه فرصتی پیدا میکنه مولانا یه بحثی رو مفصل مطرح میکنه. زر کان بود آب و گل، ما زرگریم که گهش خلخال و گه خاتم بریم، گه حمایل های شمشیرش کنیم، گاه بند گردن شیرش کنیم، گه ترنج تخت برسازیم از او، گاه تاج فرقهای ملک جو. میگوید که این آب و گل یعنی طبیعت، این جسم خاکی انسان مثل طلاست و ما مثل زرگری. ببین زرگر با طلا چی کار میکنه؟ خدا با این طبیعت انسان همون کارو میکنه. زر کان بود آب و گل، آب و گل یعنی این جسم ظاهری، ما زرگریم. حالا ببین زرگر از این طلا که خیلی هم زیبایی نداره، وقتی که هنوز زرگر سراغش نیومده، طلای خام به اصطلاح بهش میگن طلای تیزابی زرگرا. زر کان بود آب و گل، ما زرگریم، گه گهش خلخال و گه خاتم بریم. ازش زینتالات مختلف در میاریم. یه وقت این طلا رو به صورت خلخال در میاریم. خلخال یک علنگو مانندیه که به جای اینکه به دست بکنن به مچ پا میبندن. و وقتی راه میرن خانوم هایی که به پاشون خلخال دارن یک صدایی میکنه. این بیشتر نزد عرب ها مرسوم بوده. میگوید که ما که زرگر هستیم یه وقت از طلا خلخال میسازیم، یه وقت انگشتر میسازیم. گه گهش خلخال و گه خاتم بریم. این شین به زر برمیگرده، یعنی گاهی او را یا از او خلخال و گاهی از او انگشتر میبریم در میاریم. گه حمایل های شمشیرش کنیم. حمایل اینجا به معنای اون دستگیره شمشیره که، یا مثلا قبضه شمشیر که از طلا می ساختن. البته معنای مشهورتر حمایل همون نوار رنگی هست که سردارا به سینه میبندن، از یک شانه‌ای میگیرن به سمت طرف مقابل جلوی سینه خودشون نصب میکنن، اینو میگن حمایل. گه حمایل های شمشیرش کنیم، یعنی ما یه وقت قبضه شمشیر میسازیم از این طلا. گاه بند گردن شیرش کنیم، یه وقت هم قلاده می سازیم از این بنده گردن، یعنی قلاده. قلاده می سازیم که به گردن شیر می بندن. شیربان، اون کسی که زنجیر شیرا رو در دست داره و اینا رو این ور اون ور می بره، اینو می اندازه گردن شیر، گردن بند طلایی می بنده گردن شیر. گه ترنج تخت برسازیم از او، گاه تاج فرقهای ملک جو. یه وقتایی هم ترنج تخت میسازیم. ترنج یعنی نارنج. تختای سلاطین رو اگه دیده باشید موجوده تو کاخ گلستان هست، در موزه ها مونده. این چهار گوشه تخت رو چهار تا قبه مانند مثل یه پرتقال یه نارنج از طلا می ساختن، نصب می کردن. اینا رو میگن ترنج تخت. گه ترنج تخت برسازیم از اون، گاه تاج فرقهای ملک جو. یه وقتایی هم ما این طلا رو تاج می کنیم، از طلا تاج می سازیم که سلاطین که ملکجو هستند، یعنی به دنبال سلطنتن، به دنبال حکمرانی و فرمان روایی هستند، بر فرق خودشون میذارن. یه وقتی طلا میشه تاج، فرق سلطانی که جوینده ملکه، یه وقت هم میشه ترنجی که روی تخت اون شاه نصب میشه. گه ترنج تخت برسازیم از او، گاه تاج فرقهای ملک جو. حالا ببینین مولانا توی این سه بیت انواع و اقسام مصرفهای طلا رو ذکر کرده که از طلا چیا میسازن. از اول اگه شروع بکنیم میگه زرگرا یه وقت طلا رو خلخال میکنن، یه وقت خاتم میکنن، انگشتر میکنن، یه وقت قبضه شمشیر میکنن، یه وقت گردن بند شیر میکنن، یه وقت ترنج تخت میکنن، یه وقت تاج شاه میکنن. پس این زر قابلیت داره که به انواع صورتها در بیاد. ما هم با انسان همین کارو میکنیم. این مثالها رشته سخن رو از دست ما خارج نکنه. هان تا سر رشته سخن گم نکنی، حواسمون باشه. عشقها داریم با این خاک ما، زان که افتاده است در قعده رضا. میگه ما با این خاک، با این انسان، با این آدم عشق بازی ها میکنیم، کارهای شیرین میکنیم، شیرین کاری های مختلف میکنیم با این انسان. چرا؟ برای اینکه خودش رو به ما سپرده، خودش رو به ما تسلیم کرده، در قعده رضا افتاده. قعده که بعضی عربا در تلفظ گعده میگن، یعنی حلقه نشستن. دور هم که میشینن، مجلسی که میگیرن، اینو قعده میگن یا گعده. تو فارسی هم هست دیگه، میگه دیشب با رفقا گعده کرده بودی. این همین قعده است، یعنی دور هم نشسته بودیم، حلقه زده بودیم، گفتگو میکردیم، اختلاط میکردیم. حالا مولانا میگه قعده رضا، یعنی در مسند مقام رضا. مثلا همطور که در قرآن داریم مقعد صدق، یعنی جایگاه راستی و راستگویی و صداقت، اینجا مولانا به جای مقعد رضا، یعنی جایگاه و نشیمنگاه رضا، قعده رضا میاره، یعنی در نشیمنگاه رضا قرار گرفته، یعنی راضی به رضای خدا شده، تسلیم حق شده. چون این انسان تسلیم حق شده، خودشو به ما سپرده، ما ببین با او چه میکنیم. به قول خود مولانا در دیوان شمس، تو ببین کین دم سبحان به کجاهات رساند. ببین خدا به کجاها میبرتت. چرا؟ برای اینکه خودتو مثل موم تو دست او قرار دادی، به او سپردی. حالا تو مثل موم تو دست اونی، اون به شکلهای مختلف درت میاره. عشقها داریم با این خاک ما، زان که افتاده است در قعده رضا. گه چنین شاهی از او پیدا کنیم، گه همو را پیش شه پیدا کنیم. صد هزاران عاشق و معشوق از او، در فغان و در نفیر و جستجو. میگه حالا یه وقت میشه که ما از این خاک یک سلطانی مثل محمد به وجود میاریم. این چون این شاه اشاره به پیغمبره. میگه یه وقت ما از این بنی آدم که از آب و گله میایم یه انسانی تولید میکنیم مثل پیغمبر. گه چون این شاهی از او پیدا کنیم. پیدا کردن یعنی به ظهور رساندن. گه همو را پیش شه شیدا کنیم، یه وقتی هم یه آدم های درست میکنیم که اونا پیش پیغمبر شیدا میشن، عاشق این پیغمبر میشن. یعنی همه جور آدمی ما درست میکنیم، یکیو مثل پیغمبر از این بنی آدم در میاریم، یک کسانی هم مثل اصحاب پیغمبر که شیدای این پیغمبر میشن. اونا هم یه گوهرن، پیغمبر یه جور مصنوع این کارگاه زرگری ماست، اونایی هم که شیدای پیغمبر میشن یه جور دیگه. گه چون این شاهی از او پیدا کنیم، گه هم او را پیش شه شیدا کنیم. صد هزاران عاشق و معشوق از او، در فغان و در نفیر و جستجو. یعنی از این خاک انواع و اقسام بیشمار، صد هزاران عاشق و معشوق پدید میاد. الان معشوق تو بیت قبلی چیه؟ اون شاه عاشق، اونایی هم که شیدای اون شاه هستن. میگه از این جور جاذب و مجذوب ها، عاشق و معشوق ها، تا دلتون بخواد ما از این خاک در میاریم که اینا در فغانن، در نفیرن، در جستجو هستن. خلاصه قوقایی ما برپا میکنیم تو دنیا. گفت عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. این مولانا داره به این فتنه انگیزی که از غمزه جادوی حضرت حق در عالم ایجاد شده و می شود اشاره میکنه، که صد هزاران عاشق و معشوق در فغان و در نفیر و جستجو تو این دنیا ما به وجود میاریم. با این بیت که بیت 1004 دفتر چهارمه، درس امروز رو به پایان میبریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.